بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه 15، چهارشنبه 28 بهمن 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر به توفیق الهی بیان علامه طباطبایی رو در باب تفسیر توضیح دادیم و اون چیزی که به نظر می رسید در باب تفسیر باید توجه کرد گفته شد و بعض رسید متون دینی در باب تفسیر چه ادبیاتی رو راه انداختن. عرض کردیم در باب تفسیر همین ادبیات تفسیر در روایات اومده. اصطلاح تفسیر فهم در روایات آمده، تأویل در قرآن و روایات آمده، تعلیم در قرآن و روایات آمده. این چهارتا رو عرض کرده بود. من بخواستم بحث رو پایان ببرم ولی یکی مونده بود. الان نگاه میکنم میگم یک بحث مونده، خیلی سرعت میگم که بحث بعدی شد، و اون لفظ تبیینه. تبیین از بیان که تو قرآن آمده و این هم نظر داره به تفسیر. باید به اینم اشاره میکردیم دیگه، غفلت شد و الان دیگه ترمیمش کردیم. تکمیلی یه بحث قبلیست، نتیجه رو گرفتیم دیگه، باز دوباره نتیجه گیری نمی کن، تمام شده است. فقط به عنوان تکمله، تکمله هم عنوانش معلومه که هیچ. خب تو قرآن آیه 44 سوره نحل این گونه اومده: و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و لعلهم یتفکرون. عنوانی که خداوند سبحان به کار تفسیری هم داده عنوان تبیین آمده، یعنی ما قرآن رو نازل کردیم تا توی رسول اکرم برای مردم آنچرا که نازل شده به سمتشون رو تبیین کنید. عنوان تبیین داد قرآن کریم. در لغت نگاه کنید تبیین به چه معناست، بیان به تبیین. خیلی اصلش تو بیان مسئله کشف، مسئله اصطلاح شرح، مسئله توضیح خوابیده. حالا میخونیم کتاب‌های لغتی تو این زمینه هست، هویتش کشفه. در حقیقت یک نوع وضوح به انکشاف داشتنشه میشه بیان، و تبیین میشه انکشاف ایجاد کردن، وضوح ایجاد کردن. اجالتاً کشف مراد میشه، بازم میشه همون مراد خدا را ای رسول اکرم برای مردم منکشف کن، مقصود خدا را بیان کن. خود لفظ بیان برای ما واضحه، یعنی توش مسئله ای که دنبالش هستیم واضحه. در لغت مفردات راغب اینجوری اومده: البیان الکشف عن الشیء، بیان کشف از شیء، واقع اعم من النطق. میخواد بگه بیان میتونه نطقی باشه، میتونه غیر نطقی هم باشه. لن النطق مختصون به انسان و یسما ما بین به بیانا، اون چرا هم که به اصطلاح باش بیان میشه رو بیان میگن. نگفته نمونه، من قبل از این که بخوام بحث لغت رو بگم، تو خود قرآن هم بیان آمده هم تبیین، ولی عمده‌ای که ما الان دنبالش هستیم برای تفسیر لفظ تبیین هست که به کار رفته. باز خود راغب در ادامه: قال بعضهم البیان یکون و علا ضربین، احدهما بالتسخیر و هو الاشیاء التي تدل على حال من الاحوال من الاثار صنعه، یعنی به شکل دلالت تکوینی خبر میده. به تسخیر میگه یعنی تکوینه، که یک چیزی از چیز دیگر وقتی خبر میده، دود از آتش خبر میده، اینه تکوینا میتونیم بگیم داره بیان میکنه این دود آتش رو. و ثانی بالاختبار، خبر دادن و خبر گرفتن. و ذالک اما یکون نطقن او کتابتن او اشاره، که این دومی من. و بعد خود مفرد راغب میگه این کریمه قرآنی انزلنا و مما هو بیان بالاختبار، یعنی به صورت خبر دادن و خبر گرفتن هست. و مما هو بیان بالاختبار انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم و سمی الکلام بیانا لکشفه عن المعنى المقصود. خیلی تعبیر خوب، اصلا کلام رو بیان گفتن برای اینکه کشف معنای مقصود رو، من مطلبی که میخوام بگم اصلا میگم. لذا اونی که تو قرآن کریم اومده و ها اذن بله ان المعنى المقصود اظهارو نحو نحو هاذا بیان للناس تو قرآن کریم در آیه 138 آل عمران. خود بیان قرآن کریم بیان کشف معنای مقصود میخواد بکنه و خداوند سبحان وقتی رو گفته دستور میده به رسول الله که تو این رو تبیین کن، یعنی بیا این سلام این معنای مقصود رو برای دیگران منکشف کن. بازم میبینید بحث تبیین، وضوح دادن، شرح کردن، منکشف کردن، همه اینا رو اگه نگاه میکنید بازم همون معنایی بود که دنبال شدیم، اون محتوا و معنای مراد خدا را تبیین کردن، بیان کردن، واضح کردن، کشف براش ایجاد کردن. و این اگر بگیم همون میشه که ما قبلا هم بحث میکردیم، چه در باب تعبیر، چه در باب تعلیم، چه در باب تفسیر و چه در باب فهم اون چیه گفته شد در صحاح. بله، بعد خود ایشون در ادامه این مسئله رو دارن. یقال بینته و ابنته اذا جعلت له بیانا تکشفه نهوا لتبین للناس ما نزل الیه. واضحه دیگه، نیست دیگه اینقدر واضحه، من احساس نمی کنم توضیحی بدم که باز این به معنای مراد میخوره دیگه، سخت است. یا در صحاح ابنته انا ای اوزهته تو مقاییس بان الشی و ابانه اتزه و انکشف. فقط بحثای لغوی است که این دقیقاً از کجا پیش اومده. بانه به معنای امتیاز دادن و بینونت و اصلش اینه چجوری شده. این توضیح میدن که به حدی از وضوح که بتونه دقیقاً همه چیز از هم جدا بشه، که سیاه تو تحقیق اگه نگاه کنید به این معنا تمایل نشون داده دیگه. حالا این دیگه سخت نیست، ولی اجالتاً تبیین هم مثل تعلیم حول محور معنی مراد خدا میگرده، برای ما این مهمه. مثل تأویل حول معنی مراد میگرده، مثل تفسیر حول معنی مراد میگرده. عمدتاً اساساً عمل تفسیری یعنی رسیدن به آن معنی مراد خدا در دل این آیات، که این آیات چی میخوان بگن، حرف خدا چیه در دل این آیات. گفتیم دیگه بگذاریم از این بحث، این رو به سرعت تمام کردم چون خواستم بحث تمام شده است، نتایجمو در جلسه قبل گرفتیم، فقط این آیه مونده بود خواستم اشاره کنم. خب تمام شد. علامه طباطبایی بعد از این بحث وارد میشه در شیوه تفسیری خودشون. میخوان شیوه تفسیری خودشون رو بگن، یه مقدمه ای میشینن به این معنا که تفسیرهای دیگری که تا کنون نگاشته شده چند دستند. ایشون به سرعت دستبندی میکنه. الان بنابر استقصاء کامل و احصاء کامل نداره، دقت میکنید، ولی میخواد به طور مختصر توضیح ده. مثلا بیش از این تو کتاب قرآن در اسلام مفصلتر داره، ولی الان بنای نیست، یعنی مقدمه رو اونقدر نمیخوام مفصلش کنن به حسب کار خودشون تو اینجا که همه چیز، ولی به طور مختصر یه کاری میخوام بکنم، مشخص کنم مگه تفاسیر قبلی چی بود که شما میخواید تفسیر قرآن به قرآن بنویسید، مگه روش شما چیه میخواید اینو درست کنه، تفاسیر پیشین رو اشاره کنه. خوبم هست، اتفاقا در کار تفسیری یکی از چیزایی که باید انجام بشه در مقدمه کتب تفسیری گذشته همه دستبندی بشه و همه تقییم بشه، تا دقت میکنید خیلی مهمه. چرا؟ چون بالاخره هر کسی که میخواد کار تفسیری کنه به این کتب تفسیری رجوع میکنه، بدون هر کدوم چی کار است، سمت هر یکی چیه و چی کار داره میکنه. علامه طباطبایی تو اینجا ابتداعا میاد اون مفسرین آغازین رو، اولین توضیحش اینه که اساساً بدونید تفسیر قرآن از اون علومی است که از همان عصر نزول شروع شد، به دلیل همین آیه‌ای که خوندیم از در باب تعلیم که یعلمهم الکتاب والحکمه آوردیم خوندیم. خود این یعلم یعنی تفسیر، توضیح دادیم دیگه، این دیگه سخت نیست. ایشون میگه که ببین از خود آیه به دست میاد که همون عصر نزول رسول الله شروع کرد به تفسیر، شروع کرد به تعلیم. اینجا دیگه این لتبینه نیاوردن، ولی در جاهای دیگه چرا آوردن؟ در جاهای دیگه تو همون المیزان من نگاه کردن، تو خود قرآن در اسلام نگاه کردن، چند جا آوردن. حالا اجالتا اینو بخونیم. بیانش اینه، تفسیر اساسا از دوره عصر نزول شروع شد، از دوره خود رسول الله شروع شد و خود رسول الله این سمت رو داشت. قد کانت بله بخشید التفسیر هو بیان و معان الآیات القرآنیه و الکشف عن مقاصد و مدالیل ها که گفتیم. حالا التفسیر من اقدم الاشتغالات العلمیه التي توحد من المسلمین، از اقدم اشتغالات علمیه که از مسلمین ما میشناسیم همین تفسیره. اقدم یعنی به اصطلاح اولین کارهای علمی کرده، اولین کار علمیشون تفسیر بوده، علم تفسیره. من اقدم الاشتغالات العلمیه، چون میدونید بعدها آهسته آهسته بحثای کلام قلیستر شد، جدیتر شد. مثلا کلام اول نبود، بعضی ها میگن قرن دوم، اوایل قرن یکم و اوایل قرن دوم، اواخر قرن یکم و اوایل قرن دوم شروع شد کلام، بیشتر اینجوری توضیح میدن. ولی میشه رگه های بحث کلام رو جلوتر هم برد، در دوره امیرالمومنین بعضی سوال ها میشد و امیرالمومنین داشت پاسخ میداد، میشه اینجوری جلو برد، ولی به شکل فنی و به شکل اصلیش میگن از قرن دوم. مثلا میخواستم بگم کلام هم اگر گفته شده، کلام میگن تو قرن دوم، ولی تفسیر از همون اول. و یا نشون از من اقدم الاشتغالات العلمیه التي توحد من المسلم، اونی که از مسلمی شناخته شده از باب کارهای علمی، اولین کارهاش همین کار تفسیر. چطور؟ فقط شرع تاریخ و هازن نو، تاریخ و هازن نو من البحث و تنغیر المسما به تفسیر من عصر نزول القرآن. فرماد این نوع تاریخ، این نوع از بحث و این گونه بررسی که ما عنوانش رو میذاریم به تفسیر، از عصر نزول قرآن شروع شد. همچنان که ظاهر میشه از قول خداوند سبحان، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمه. این رو در جلسه قبل توضیح دادم که یعلمه، شاید بر سر این یعلمکم، یعلمکم یعنی یه صحبت، یعنی که یتلو علیکم آیاتنا، خب این تلاوت، این تلاوت آیات آیه است، ولی صحبت یعلمهم الکتاب، این کتاب رو وقتی گفتم که قرآن رو داره تعلیم میکنه، این دیگه صحبت تلاوت نیست، همونی بود که در جلسه قبل توضیح دادیم به معنای تفسیره. علامه طباطبایی میگه این آیه خودش شاهد در قرآن در اسلام، این کلمه ای که الان امروز هم خوندم از اینم استفاده کردم. به اون چیه؟ البته اینجا نه، چند جا داره، یعنی این قسمت ظاهرا نجای دیگه باید باشه، حالا نمیدونم، ببینم همینجا گفتن. بله، در صفحه 71 و 72 اینجا توضیح دادم که یکی همین آیه رو آوردند، یکی هم این که تفسیر و بیان الفاظ و عبارات قرآن کریم. ما حالا از قرآن در اسلام که قبلا چاپ شده، حالا حداقل میتونم بگم عنوانش اینه، تفسیر الفاظ قرآن مجید و پیدایش و سیر آن، یعنی تفسیر، پیدایش تفسیر و سیر آن رو دارم. تفسیر و بیان الفاظ و عبارات قرآن مجید از عصر نزول شروع شده و شخص پیغمبر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به تعلیم قرآن و بیان معانی و مقاصد آیات کریمه، کریمه آن می پرداخته است. چنان که خدای متعال می فرماد و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، و می فرماد هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. از هر دو استفاده کرد. اجالتا ارزم اینه، طبق این بیان اساسا رسول الله شأن تعلیم، تبیین، شأن تفسیر رو خودشون داشتن و به مردم میگفتن. این از پس آغاز کار تفسیر. علامه طباطبایی بعدا میگه ما کار تفسیری رسول الله و اهل بیت امیرالمومنین و دیگران رو جدا میکنیم تو این بحث، آخرش میپردازیم. یعنی بیانش اینه که معمولا اهل بیت تفسیر قرآن به قرآن رو راه انداختن. حالا ابتداعا در مورد رسول الله پس آغاز شد، اما طبقه اول، این جایی که به اسم طبقه اول و بعد از اون میرسه به بعضی از بحثا که میکنه، عمدتا مفسران آغازین، الان من یادش میکنم بعدا میگیم ببینیم اینا کیان چیان چجوری، مفسران آغازین از دوره خود رسول الله شروع میشه به عنوان صحابه و بعدش به عنوان تابعین، چون ایشون به این دو تا الان فعلا اشاره کرده داره، و الا خود علامه در قرآن در اسلام به تفصیل بحث رو پیش برده. میگم انشاءالله توضیح خواهم داد. حالا تو اینجا بیانش اینه که صحابه شروع کردن، صحابه این مانند ابن عباس، مانند عبدالله ابن عمر، ابی ابن کعب، بعد و امثال اینها که اسم برده ایشون، میگه اینها به عنوان طبقه اولا از مفسرین ازشون یاد میشه که از صحابه هستند. و باز تعبیر میکنه اینها معمولا کارشون چند تا کار بود، یکی برخی از احادیث منسوب به رسول الله از این دوره به دست میاد و معناش هم اینه، یعنی ما از رسول الله شنیدیم، یعنی اون چیزی که شنیدن میبود، که حالا علامه در مورد خود اینم یه تقییمی داره در جاش، الان قصد ورود ندارم، اصل فقط اول حرف رو بگیم. و برخی از حکایات و برخی از معانی آیات اینها رو گفتن، و گاهی حتی برای معانی آیات مثل ابن عباس میرفت از اشعار عرب استفاده میکرد، شاید مثال میابرد. دقت میکنم ایش در کنارش یک دسته قصص به حکایات و اندکی هم بعضی از چیزهای خیلی مستغرب تو اینجاها پیدا میشد، کم چیزهای وجود داشت. این دوره اول که بعضی به عنوان تفسیر روایی ازش یاد میکنن. علامه طباطبایی در نهایت میگه برخی از اینها اقوال خودشون توش هست، نه اینکه مثلا، ولی تلقی بسیاری از اینهایی که از اهل سنت در تفسیر هست میگن که ایشو خب طبیعتا صحابی که از خودشون حرف نه، حرف رسول الله، اینا رو به عنوان سخن رسول الله گرفتن، با اینکه هیچ ذکری نکردن که این رو از رسول الله، این رو دارن خودشون تو نظر داشتن میدادن، مثل کاری که ابن عباس کرده از اشعار شاهد آورده. خب اینها لزومی نداره که ما بگیم این رو رسول الله فرمود، ولی اجالتا اینها تلقی به اینکه اینها همه بیانات رسول الله. پس یک دسته بیانهای جمله خودشون و دسته ای از روایات و دسته ای از حکایات، دسته ای از معانی از این چیزها بوده در سطح اول، و چون این کاری که میکردن معمولا برخی ها اسمشون گذاشتن تفسیر روایی، ولی لزوما همش تفسیر روایی نیست. ابتدا از این یاد میکنه و بعد از او همینجا یه نکته ای را جناب علامه طباطبایی اشاره میکنه به اون، این که خب شما این رو گفتید صحابه، خب امیرالمومنین هم به عنوان صحابه، اما حساب امیرالمومنین جدا، ما جزء این صحابه حسابشون نمی کنیم در این روشی که اجرا شده، چون امیرالمومنین بعدا میخواد بگه راه روش قرآن به قرآن رو طی کردن و توضیح هم دادن، تصریح کردن که قرآن بعضی از آیاتش بعضی از آیات دیگر رو تصدیق میکنه. خود علامه این آیون هم اندکی هم تفسیر قرآن به قرآن دارن، اندکی اینها دارن، اینجا نمیگه ولی توی قرآن در اسلام من براتون میخونم. ابتدا این میشه طبقه اول. طبقه دوم میشه تابعان، که اونها تقریبا غالب اینا شاگرده مثلا ابن عباس و از شاگرد اونهایی هستن که تو طبقه اولند و در این حال کارهای تفسیری انجام دادن، مثل مجاهد، مثل قتاده، مثل ابی لیلا، مثل شعبی، مثل سدی و امثال اینا، که حالا اینها معمولا تو قرن دوم هستند و نوعا چیزی رو اضافه نکردن در کار تفسیری مگر همین حکایات و اموری که برخی از مواقع میبینیم اسرائیلیات اینجا بیشتر سر در آورده، اینجا تو این طبقه خود علامه التفات دارن میگن برخی از اسرائیلیات تو همون طبقه اول هم پدید آمده، ولی بسیاری از اسرائیلیات اینجاست، حکایاتی که افسوده شده و قصصی که افسوده شده در باب مثلا کرم شداد و از این جور چیزا که حالا هست. قد کانت الطبقه الاولى، بعد از اینکه رسول الله به عنوان آغازگر کار تفسیری است و تفسیر عملا شروع شده، حالا میخواد به طبقات مفسران بپردازه. عرض میکنم طبقات مفسران رو ما بعدها در جاش خیلی نیاز داریم، اصلا برای تلقی. اصلا مثلا تفسیر طبری اینجا چی کاره است، ما چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم؟ مثلا ما یک طرح درست یادم داشته باشه راحت میتونیم بگیم مثل تفسیر طبری چجوری قابل استفاده است، اصلا چیه، چیکار میکنه، چرا همش به شکل معننه، میشه همه اینا رو توضیح بده، دقت بکن. یعنی از این دست کارا که اگر ما بدونیم برای ما خیلی مفید میشه. ما نمیدونم چقدر ما باید بگیم، چقدر باید ورود کنیم، اینا رو دقیقا نمیدونم با چیکار کنیم، چون اگه بخوام وارد بشم میترسم این بشه 20 جلسه 30 جلسه که نمیشه این کار رو کردیم، اصلا با امثال ما هم جور در نمیاد کلا این کار رو. ولی باید آهسته آهسته شما به متونی از کارهایی که شده، مفسرات، طبقات مفسرین نوشته شده، طبقات مفسران چیه نوشته شده، اینها مثلا رجوع باید بکنید. بعد در بحثایی که در مکاتب تفسیری گفته شده از این دست چیزا رو باید بخونید، یعنی یک نوع کتابشناسی توصیفی، یک نوع دستبندی در مورد مفسران و یک نوع تحلیل مکاتب، اینها رو باید حتما بخونید در کارهای تفسیری که پایه کار بشه. آدم اینها ابتداعا شاید آدم وقتی بذاره بشه به اندازه 20 جلسه 30 جلسه برای خودش به اندازه اینه، ولی نتیجهش بیش از 20 جلسه 30 جلسه هست. یعنی سر صحنه تا یک مطلب میبینید چه تلقی باید داشته باشید، اینو با چه کار کنید، چرا اینجوریه، اینا همه رو میتونید متوجه بشید. اگر کسی یک دوره طبقات مفسران و تحلیل مکاتب رو بخونه، خوب بخونه، خیلی موثره. کلا ما تو هر علمی این رو احتیاج داریم، این دقت کن، ما تو هر علمی کتابشناسی توصیفی، تحلیل از بزرگان اون مکتب رو همیشه احتیاج داره. نمیدونیم زیاد برای ما جدی نیست اینا داره چی میگذره این وسط. اون موقعی که مکاسب مثلا میخوندیم میدیم گاهی شیخ داره 10 نفر 20 نفر رو اسم میبره، ما خب همینجور اسم میخواد میخوندیم، این نیست، این راهش نیست، این آدم رو در موقعیت فهم کار حتی شیخ هم قرار نمیده. اصلا گزینش افرادی که هست که این شخص چرا اینجوری گفته اونجوری، تمام اینها باید تقییم بشه. بنده تجربه‌ای داشتم دیدم، مثلا در یه بحثی بود از تاریخ عرفان بود، خب ابتدا هم گفتیم این دو تا کتابو دادیم مثلا شما بررسی کنید، بررسی کردن چیزی خریدن، بعد از اینکه تحلیل شد براشون، حالا این کتابو دست می‌گرفتن بر خیلی معنادار بود، یعنی این کتاب راحت می‌تونستم بگم این کتاب در چه جایگاهی اصلا در کار عرفان داره و داره چیکار می‌کنه مثلا و چرا اینجوریه مثلا، حتی اینا هم رو میتوستن. خب این خیلی فرق ایجاد میکنه در نوع استفاده. شما الان نهایه که باش روبرو هستید، هرچند من میدونم نهایه رو مدام گاهی جوری میکنه که اصلا احساس نمیکنه یک کار در بستر تاریخ چی جوریه، مثلا این نهایه داره چی کار میکنه، ولی آدم خیلی از کتابای درسی رو خونه فعل جمله میدونید در اینجا چک میگذره. اما در مورد کل آثار بزرگان، یکی از چیزهایی که معمولا با تشنگی داشت که تو بحث‌های قدیم ما این شکلی بود، اساتید سر درس یه دو تا اشاره می‌کردن، فخر رازی اینجوری است، نمی‌دونم اینجوری می‌گفتن، یعنی بناشون نبود، خود اون خیلی میتونست مؤثر باشه، یا این کتاب مباحث اینجوریه، این رو باید توجه کرد بهش، مثلا نکته‌های این شکلی می‌گفت. تو این دسته از کارها حتما یک برنامه‌ای باید باشه تو حوزه. الان الحمدلله راه افتاد، الان من دیدم تو کار حدیث الان راه افتاده، تو کار ادبار فقه دیدم وجود داره، بعد در مورد تفسیر الان وجود داره، الحمدلله الان وجود داره. این ادوارها و این بحث‌های به اسم کتابشناسی توصیفی، از این دست امور رو حتما باید داشته باشید. الان علامه طباطبایی به دلیلی احتیاج داشتن آوردن، واقعا ما در تفسیر نیاز داریم که اگر بدونید الان مجموع البیان به نظر شما چیه، چجوری باید استفاده کنم، چیکار دارم میکنم. کی ما اندام اینه، اگر بعد از یه مدتی کار اگه خوب انجام بشه، ما یک کتاب درسی توی زمین داشته باشیم، معمولا کتاب‌های درسی از بهترین ها، یعنی ما بعد از مدتی میگیم آقا این بهترین کتابی که در کار پیدا به اصطلاح ادوار دارن وجود داره این کتابه، برای ما راهگشاست. حتی بهتون بگم اون ادواری که خیلی ضعیفن نکته‌های خیلی زیادی رو به شما میگن کلا، چ چون ادوار قراره یه ساختار بده، یه ذهنیت بده، کنارش هم داره شخصیت ها، افراد. اصلا بعضی ما اسم فرد رو میشنویم نمیدونیم کدوم تو کدوم قرن هست، اصلا کجا هست، همین نزدیکی هاست، اون عقب عقب هاست، اصلا بعضی ما نمیدونیم اینا. اینا خیلی از اوزار به هم میرزه، از بعضی از توضیحات یه نفر ما آدم میفهمیم اصلا شون نمیدونه خواجه نصیر کی بوده که ایشون داره اینجوری حرف میزنه در موردش. تقدر میکنم شخصیت ها رو شناختن خیلی اثر داره، خیلی میتونه اثر داشته باشه. تاریخ رو بدونه آدم، بستر تاریخیش رو بدونه. اگر شده، من که معتقدم بعد از کتاب شناسی توصیه بودم این کتاب، هر کتابی باید لمس کنه، یعنی یه نگاهی بکن، تورقی بکن، ببینه چه خبره. حالا ببخشید دیگه وقت نگیریم، علامه این کاری که علامه کرده برای نیاز خودش، ولی واقعا نیازه. من نمیدونم چقدر باید بگم، چجوری باید بگم. حالا ما اول بیان علامه رو میخونیم، به جا برسونیم، تمامش کنیم، یعنی اشاره میکنیم به حرفای علامه، یا حداقل هر مثلا این طبقه رو که گفت ما بیستیم یک کمی بیشتر بخونه، تمامش کنیم، مختصری حداقل بشنویم. فعلا میگه مختصر، بعدها باید برید بس بشید به کتابهای اصلی. کتابها رو راحت خودتون میتونید بخونید، کار سختی نیست. این کتابها دیگه کتابهای زیاد فنی نیست که بخواید، میتونید شما بخونید در مورد طبقات مفسرین وقت نوشته میتونید. خب قد کانت الطبقه الاولى من مفسر المسلمین جماعه من الصحابه. طبقه اولای از مفسرین مسلمین کیان؟ اون عده ای از صحابه. و المراد بهم غیر علی علیه السلام. چرا؟ چون حضرت امیر رو از این نوکاری که در این طبقه داره انجام میشه جدا و متمایز میدونن، میگن امیرالمومنین روش قرآن به قرآن تقیم کن، اما اینها حسابشون جدا. و کلن هم اصلا امیرالمومنین اون وصل به علم الهیست، اصلا حسابش جداست، اصلا تفسیری که ایشون میکنه باید اصلا اینها جدا بشه، و واقعا هم جداست. میبینیم اصلا سبک کار رو میبینیم، بلکه توی مفسرین طبقه اول ابن عباس یک کمی که میدرخشه، خود ابن عباس از شاگردان امیرالمومنین، حسابش جداست مسئله امیرالمومنین. حالا کلا امیرالمومنین، ولی ایشون که میگه امیرالمومنین و ائمه رو جدا میکنم، به دلیل اینکه قائلا اینها روش جناب علاته قائله که روش قرآن به قرآن رو پیادن و تأکید میکردن، توضیح میدادن. ول مراد بهم که گفتیم صحابه، غیر علی علیه السلام، فان له برای امیرالمومنین و للائمه من ولده نبعا آخر، مسئله دیگری است برای امیرالمومنین، مسئله و خبر دیگری است. سنتعرض له، یعنی به زودی میرسیم، میگیم که امیرالمومنین و اهل بیت راه قرآن به قرآن رو طی کردن. چون تماما اینا رو مقدمه‌ش میخواد بکنه برای بحث تفسیر قرآن به قرآن، اونجا توضیح نمیتونم مقدمه میرسیم. که ابن عباس، ابن عباس واقعا برای خودش دارای اهمیته، یعنی الان می اهمه، نه یعنی ما خیلی کارشو همه اصلا از نظر موقعیت تاریخی ایشون و تفسیر ایشون در بین اینایی که تو این دو مجموعه هستن از همه بیشتر به چشم میاد. خود اهل سنت قائلن که ایشون از امیرالمومنین استفاده کرد، حتی تو بین اهل سنت هم رایجه، و خودش هم توضیح میده که این از من از امیرالمومنین استفاده کردم دارن. حالا ولی ابن عباس اجالتا، اما معناش این نیست که یعنی چیشون میگه حجت لازم واسه ما این نیست، داد واضح باشه. میگم اهمیت این شخصیت و عبدالله ابن عمر که فرزند عمر و ابی ابن کعب، و این هم از یک جهاتی دارای اهمیته، جزو علمای اون دوره حساب میشه، علماست، جزو علما هست، از یک جهاتی اهمیت داره. ابی و غیرهم، غیرهم دیگه اسم نبرد، انشالله هم بعد متن قرآن در اسلام ایشون نمیخوان که مفصل تر که چی؟ اعتنو به حاضرشن، اعتنا کردن به کار تفسیری، به حاضرشن یعنی کار تفسیری. و کان البحث یوم ازن لا، خب چه کار میکردن اینا، کارشون چی بود این طبقه اول؟ کان البحث یوم ازن لا یتجاوز ان بیان ما یرتبط من الآیات به جهات هل ادبیه و شأن نزول و قلیل من الاستدلال به آیت علا آیه. کاری که میکردن، علامه داره تقییم میکنه، کاری که عمدتاً میکردن فقط ارتباط آیات رو به لحاظ جهات ادبی میگفتن، شأن نزول رو میگفتن و اندکی هم استدلال آیه به آیه داشتن و روایاتی رو هم نقل میکردن از رسول الله. این چند تا کار. پس ببینید و کان البحث یوم از واقعش هم اینه، یعنی ابتدا خیال کنید چیز مشت پر کنی دست ما میان 20 جلد المیزان مثلا دست داری اونجا مثلا اینجوری احساس بکنید، این نیست، خود طبیعی واضح. و کان البحث یوم از لا یتجاوز ان بیان ما یرتبط من الایات به جهات الادبی، از نظر ادبی معناش چیه، چی میخواد بگه لفظ، این لفظ به چه معناست اینا. و شأن نزول، شأن نزول هم اونجا زیاده، باز به طبقه بعدی میرسیم شأن نزول زیاد میشه و این شأن نزول ها گاهی اوزار رو به هم ریخته که علامه طباطبایی حالا میخون میگه مسلمه که این شأن نزول نیست، نمیدونیم از کجا سر در آورده، من میگم ها نمیدونیم از کجا سر در آورده، یعنی واقعیتش اینه شأن نزول هایی که اصلا با سیاق خود آیه نمیسازه، اصلا خود این آیه داره خودش مطلبی رو میگه اصلا باش نمیسازه. این شأن نزول بعضی از مسائل رو به هم میزنه، اصلا گاهی آدم میبینه این بستر بستره مثلا مکیه ولی شأن نزول میشه مدنی، اینجور در نمیاد مثلا، دقت میکنید. مثلا البته این شأن نزول های اول و بعد شأن نزول های اضافه که میشه یک دست مشکلات پیش میاد، برای خودش هم دلیل داره. به جهات الادبیه و شأن نزول دو تا، سومی هم قلیل من الاستدلال به آیه علی آیه، استدلال آیه به آیه میکنن، سه تا، چهارمی و کذلک قلیل من التفسیر به روایات المعصوره عن النبی فی القصص و معارف المبدا و المعاد و غیرش. پس یک دسته روایات هم اینجا وجود داره، روایات هست و شأن نزول هست و جهات ادبی هست و اندک هم تفسیر آیه به آیه که علامه طباطبایی میگه، یعنی بعضی موقع خودشون هم نظر میدن، اینجا الان عنوان نداد، خودشون نظر میدن اونجا آورده که من الان براتون میخونم، ولی عملا چیه، برخی ها تلقی میکنن همش از به اصطلاح معصوره، همش حالت روایت داره، همچه حالت میگه مگه میشه صحابه از خودشون بگن، این تلقی رو از یک جهت ارزشمند برای بعضی از جاها که به عصر نزول نزدیکن، بعضی از جاها مثلا معنایی رو داره میتونه کن، بعضی جاها اصلا به لحاظ اجتهادی که زی برخورد بکنن تمام این متنها ارزشمنده، ولی بدون اجتهاد باشه نه ارزشمند نیست، یعنی شاید توش چیزهایی پیدا بشه اصلا نشه قبول کرد. خب عصر نزول هست ولی زیاد هم واضح نیست براش، یه دفعه خودش داره کلمه توضیح میده در مورد این آیه، در مورد این معناش، خب میبینید اشتباه هم در میاد. اگه مجتهد کسی باشه بره از دل اینا میتونه خیلی چیزا در بیاره، همچنان که مثلا همه این آیون در بحث یک آیه که در باب متع نازل شد همهشون میگن این متع اینجا برای ما ارزشمنده، نه از این جهت که آقا ببینید تا بال که شما شأن نزول قبول نمیکردی الان داری شأن نزول قبول میکنی، اینجوری نیست، همه جا که ما نگفتیم شأن نزول قبول نه، ولی نکتهش خیلی میتونه معنادار بکنه که مثلا خود اینا که تو اصل نزول بودن با همهشون دارن میگن این که این آیه در واقع متعه است، چیه که داره میگه متعه، این همونایی که شما قبولشون دارید در اون دوره دارن میگن یه چیزی اینجا خبری هست، یعنی متعه واقعا وجود داشت به این معنی، چطور شما دارید این حذفش میکنید، چطور این آیه را اصلا دارید اینجوری معنا نمیکنید، باز هست یه دسته چیزهای خاص خودشو داره، قابل استفاده، قابل استفاده با این شرطی که عرض کردم سبک اجتهادی برخورد کنه، بتونه پیدا کنه نکته ها رو پیدا کنه، بسترهای تاریخیشو پیدا کنه، شواهد قرائن آیات و روایاتشو پیدا بکنه، بعد از اون استفاده کنه اشکالی نداره، چون ما که برای ما حجیت نداره قولیه نفعلا یه مفسری هر چی بگه ما میگیم بالاخره ما باید ببینیم آیه دست میاره یا نمیاره، حجیت که نداره، فقط ما به بزرگانی که قدرت ظهورگیریشون زیاده خیلی اعتنا میکنه، این طبیعیه، درست مثل اینکه تو هر رشته ما به هر کسی که قوت داره تو کار خودش، ما الان به اون مجتهدی که خیلی ظهورگیریش قویه همیشه نگاه میکنه، من الان بعضی ما تو کارهای فقهی تا میشه میگم اول ببینم این آقا چی میگه، چون میگم از اونایی است که معمولا ظهورگیرای خیلی خوشی داره، دقت میکنه تو مسائل حکومتی میشه میگم فلان بزرگوار رو باید ببینم تو این زمینه داره چی میگه، چون میدونم ایشون معمولا التفات داره به بعضی از مسائل. خب و علی هذا الوصف، خب تا اینجا رو گفتیم، میرسه به طبقه دوم، طبقه دومی که میخواد بگه تابعین میشن، اینا صحابه بودن وصله به دور رسول الله و بعد از رسول الله، حکی که رسول الله دیده به عنوان صحابه حساب میشه، حکی رسول الله ندیده به عنوان تابعین حساب میشه. و علی هذا الوصف جر الحال بین المفسرین من التابعین، همین مسئله، همین صفتی گفتیم، این شیوه در تابعین هم وجود داره، که مجاهد و قتاده و ابن و که ابن ابی لیلا و شعبی و سدی، حالا سدی که گفته میشه برید نگاه کنید سدی رو شیعه میدونن مثلا تو بحثایی که وجود داره، اونها هم متهم به شیعه میگن شیعه است، اینور هم قبول دارن که از شاگردان امام سجاد بود مثلا امام باقر، این جور چیزا هم داریم. به نظر من تک تک شخصیت ها همین جور، یعنی یکی یکی مثلا سدی رو باید نگاه کنید کیه داره چیکار میکنه، چقدرش داره از مثلا ابن عباس شاگرد ابن عباس شده، چقدر از اینا داره استفاده میکنه، چقدر داره از امامان استفاده داره چیکار میکنه، این جور چیزا و غیر هم فی القرنین الاولین، در قرن اول و دوم یعنی اواخر قرن اول و قرن دوم من الهجره. خب اینها میشن به عنوان تابعین. فانهم لم یزیدوا علی طریقه سلفهم من مفسر الصحابه شیئا، چیزی رو بر اون سلف خودشون از صحابه چیزی رو اضافه نکردن غیره انهم زادوا من التفسیر بالروایات، روایات اینجا زیاد شده که علامه طباطبایی میگه و بینها روایاتون دست الیهود او غیرها، که یهود به اصطلاح آورده آهسته آهسته قرار داده آورده تو این بحث ها. خود علامه توضیح میده که کعب ابن احبار مثلا اومده وقتی مسلمون شد از یهودی ها چجوری کرده، توضیحی میده انشالله به چه اونها و چه دیگران. اجالتا حالا قرار روایات نقل بشه، فاصله هم گرفتن و معمولا هم میدونید که عمر وقتی اومد کتابت حدیث رو جلوش گرفت دیگه، دقت میکنه کتابت حدیث و حتی نقل حدیث هم جلوش گرفت، چند تا کار، سه تا کار در مورد حدیث انجام داد، تقریبا یک منع حدیث شد و حسبنا کتاب اللهی که ایشون خیلی جدی قدیس شد. وقتی این شده بود فاصله ای که افتاده، این فاصله باعث شده انقطاع دارن و بعد گرفتاری ها اینجا پیش میاد، نقل ها دیگه الا ماشاءالله توش اغلاط پیش میاد چون نذاشتن، گاهی میگیم گذاشت بستر پیدا کرد، روش پیدا کرد، خودش برخوش مکتب پیدا کرد، مدرسه پیدا کرد، شخصیت ها پیدا کرد، روش کار کردن، یه وقت اسمش جلوش گرفت هیچی نذاشت. خب طبیعیه که من میکنیم این انقطاع حاصل بشه، بعدش چی در میاد؟ یکی بود از حافظه استفاده میکنه، از حافظش اشتباه استفاده میکنه، یکی میاد خودش چیزی رو اضافه میکنه کسی متوجه نمیشه، از این جور چیزها هست دیگه زیاد میشه. حالا اجالتا امثال این روایات و از موقع روایت رو دیدن، آره این کبر احبار میکنم، آره این رو مثلا تو کتاب های یهودی ها اینجوری مثلا اونا رو گرفتن و بردن زیل مثلا آیاتی که اینجا یک کمی شبیه به اونا بوده گرفتن و بردن از اینجور. فآوردوها فی القصص و المعارف الراجع الی الخلقه، که ابتداء السماوات و تکوین الارض و البهار و ارم شداد و اثرات الانبیاء و تحریف الکتاب و اشیاء اخر من هازن، یعنی الا ماشاءالله دیگه زیاد شد اینجا. میگه که اینها که اومدن قصص و معارفی رو گفتن در مورد مثلا اول خلقت، ابتدای آسمان ها، تکوین ارض، در مورد دریاها، میبینی چیزهای سر در میاره ما اینا رو اولا نده ولی اینا دارن میگن روایته. و نمیدونم از اون ارم شداد، اون بهشت شداد، اون نمیدونم قصر و بنای شداد و اثرات انبیا، حالا دیگه خفت و خطاهای انبیا که در اندیشه های اینها نسبت به در تورات فی الجمله وجود داره اونها، و تحریف کتاب قرآن تحریف شده و اشیاء آخر من هازن نو. میگه خب علامه طباطبایی شما دارید میگید یعنی تو این طبقه دوم تابعین پیدا شد، تو صحابه هیچ وجود نداشت. یه وقت کان یوجد بعض زالک فی المعصور ان الصحابه من التفسیر و البحث، بعضی از اینها هم تو خود صحابه هم وجود داشت، نه یه نه، اما اینجا دیگه شدید شده، یعنی درصدش بیشتر شده و تضاعف پیدا کرد. لذا با این توضیح الان طبقه اول و ثانی رو به شکل طبقه اول و ثانی عنوان میدیم فعلا، ولی علامه طباطبایی با دقت، من انشاءالله براتون از قرآن در اسلام میخونم، با دقت تک تک این طبقات رو توضیح داره. با دقت الان من دارم چیکار میکنم؟ الان فقط دارم این بیان علامه رو در المیزان خوندیم که توضیح بدیم ایشون چیکار. بعد از این ایشون میگه خب این شد یک شیوه، بعد از اون میخواد برسه به شیوه دوم که خب صحبت کلام و فلسفه و عرفان و کارهای حدیثی و اینها پیش میاد، چند تا مکتب تفسیری پیش میاد، تک تک این مکاتب تفسیری رو یک به یک توضیح میده، بعد میگه یه مکتب تفسیری هم اخیراً اضافه شد، اونم به اسم تفسیر بر اساس علوم تجربی، این چند تا هست و یک نقد کلی از اینها میکنه و بعد از اون میرسه به روش تفسیر قرآن با قرآنش. این شیوه ایشون میخواد بگه این نوع است که اتفاقا همین باعث شده یک نوع بصیرتی ما نسبت به بحث های مفسران پیشین میتونیم پیدا کنیم با همین قدی که ایشون گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم
شوخ.
من نگاه کردم یه میاد چون وقت زیادی هم که نداشتم و دیروز برازونم یه جلسه داشتم دیشب خیلی بود اونم برای وقت میگرد یه تبرعی کردم اون ترزی و اونها رو مواظب باشید رحمه الله و نمیدونم رضی الله عنه و صلی الله علیه و همون جوری که هست دستش نزد دست بزنید من حالا میل خودتون دست بزنید این فضا رو به هم می‌ریزه شما هر جا یا حتی تمام رسول الله یک جا گفت علیه السلام شما گفت علیه السلام یک جا گفت صلی الله علیه و آله قال آورد بیاره نه یه آورد نه یه همینجور هر چی کس نسخه مثلا اون نسخه از دیگه شما میگه آ از چیه آره
اون حتی تفاوت مثلا خب تو همون یه ماره مثلا تو نسخه آ علیه السلام آورده تو دال مثلا صلی الله آخر اختصاری هم نه نمیشته صلی الله علیه و آله
صاد نوشته همون صاد نیست شما هر چی که نوشته بنویسید شما بگید اینجا نوشته علیه السلام دومی مثلا نسخه دال نوشته
صاد علار...
آره اگر میبینید خیلی زیاد اگر نیست بگید من به همون نسخه اصلی اکتفا میکنم بقیه رو نمیارم ولی این رو در مورد یک نسخه اصلی که اگر قرار میدید او رو همونجور گزارش کنید ترزی و ترحام و نمیدونم سلاماتش همونجور که ایشون گفته بیاره
اگه تو مقدمه توضیح بدم هم فایده نداره
این یعنی عملا ما نمیدونیم چجوری میلوشت اینجا علیه السلام سلام